بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایاتی است که دلالت دارد بر لزوم توقف در خبرین متعارضین. تا به حال ما سه دسته یا سه تا روایت رو خوندیم. یکی اون روایتی که ابن ادریس در مستطرفات نقل کرده که ما علمتم انه قولنا فلزمو، که گفتیم این دلالتی نداره و درش خدشه کردیم. دوم اون روایاتی که به نحو مطلق امر به توقف عند الشبهه میکنه و عرض کردیم که در این که بر خبرین متعارضین صدق شبهه بکند ما تردید داریم و بیانش رو ذکر کردیم. و روایت سوم روایت عمر بن حنظله است که در این روایت هم امر به توقف وجود داره هم عنوان قف عند الشبهه. یعنی این روایت عمر بن حنظله هم موضوعش مسئله خبرین متعارضین و هم به صراحه امر به توقف و ارجاع داده، یعنی تأخیر، و هم این رو از مصادیق شبهه قرار داده. یعنی حالا دیگه توی این روایت اون اشکالی که ما قبلن در اون روایاتی که اسمی از خبرین متعارضین نبود اما عنوان قف عند الشبهه رو داشت و آقایون می‌فرمودند که آقا خبران متعارضان من مصادیق شبهه، پس قف عند الشبهه شامل او میشه. خب اینجا که در خود این روایت عمر ابن حنظله اصلا موضوعش خبران متعارضانه، اینجا دیگه ما چجور بیایم اون حرف قبلی رو بزنیم؟ ببینید اینجا خوبی رو دقت کنید، حتما در ذهن شریف شما این اشکال آمده که خب ما که در اونجا گفتیم عنوان شبهه بر خبران متعارضان صدقش معلوم نیست، خب تو روایت عمر ابن حنظله بعد از این که مراحل زیادی رو از احکام خبران متعارضان ذکر میکنه میفرماید الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. اینجا ما باز این نکته رو امروز میخوایم عرض بکنیم. ببینید تو این روایت عمر ابن حنظله مسئله تا مسئله توقف تمام میشه. فرمود اذا کان کذالک فارجه حتی تلقا امامک، این مسئله تمام میشه. بعد میفرماد فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. این نمیاد مسئله خبران متعارضان رو داخل در شبهه بکنه، بلکه بالاخره این موردی که دو خبر با هم در اون مورد تعارض کردن، خود اون مورد با قطع نظر از این خبران عنوان شبهه رو داره، نه این که الان خود خبران عنوان شبهه رو پیدا بکنه. تو روایت اول مسئله مرجحات رو ذکر میکنه، بعد از اینکه مرجحات تمام شد میفرماید اذا کان کذالک فارجه حتی تلقا امامک. مسئله تمام میشه، میگه توقف کن، امر به توقف داره و تا اینکه امامت رو ملاقات کنی. خب مسئله خبران اینجا تمام میشه. میخوام این رو عرض بکنم که این فإن الوقوف عند الشبهه که در ذیل روایت آمده، این سبب نشه که ما خیال کنیم امام علیه السلام خود تعارض الخبرین رو از مصادیق شبهه قرار داده. نه، تعارض الخبرین تکلیفش روشن شد، تمام شد. یا مرجحات بعد فقدان المرجحات مسئله توقفه. پس این چیه در ذیل آورده؟ این ذیل مربوط به اون مورد خبران متعارضانه. چون مورد خبران متعارضان بالاخره مورد شبهه است، وقتی اون مورد عنوان مورد شبهه رو پیدا کرد، امام میفرماد فإن الوقوف فی الشبهات یا عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. لذا این مطلب رو امروز برای این عرض کردم، ما که قبلا در اون روایات کلی که اصلا کاری به خبران متعارضان نداره، اون روایاتی که میگه قف عند الشبهه، اونجا اشکال کردیم که در صدق شبهه بر خبران متعارضان متردید داریم، کسی نیاد بگه خب آقا بالاخره در خود روایت عمر ابن حنزله عنوان شبهه را بر خبران متعارضان تطبیق داده. نه، در این روایت اونجایی که میگه فاذا کان کذلک فارجه مسئله تمام میشه، اما مورد خبران مورد شبهه است. لذا میفرماد این مورد شبهه رو صبر کن تا از امام سوال کنی تا در هلاکت قرار نگیری. مورد بله، مورد شبهه، مورد خبران غیر از خود خبرانه. ما الان دنبال این هستیم که بگیم آقا تو روایات میگه اگر خبران با هم تعارض کردن تکلیف این تعارض چیه، اما میگیم که آقا این خبران در یه موردی دیگه تعارض کردن، اون مورد میشه شبهه، اون شبهه با قطع نظر از خبرین متعارضین برای ما شبهه است. مورد شبهه نیست. چرا؟ یه خبر میگه این واجبه، یه خبر میگه حرامه. یه خبر میگه واجب، یه خبر میگه حرام. یعنی الان نه، نه عمل شبهه نیست، نه اون آیا این فعل این که میگه حرامه اون میگه واجبه. فرض کنید یه روایت میگه نماز جمعه، حالا حسن ده هر دو در مورد نماز جمعه باشه، یه روایت میگه نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، یه روایت میگه حرامه. ببینید اینجا یه وقت میخوام بگم امام تکلیف خبران متعارضان رو حل کرده، خب تکلیفش رو با همون توقف حل کرد، تمام شد. یعنی شما نه به این نه به این هیچ کدام رو دلیل قرار ندید، تمام. خب حالا چرا هیچ کدام رو دلیل قرار ندیم؟ و در اون موردی که متعلق این خبرانه چه کار باید کرد؟ اون مورد امام میفرماد این که ما میگیم توقف کنید، چون وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه است. خود اون مورد برای ما شبهه است، نمیدونیم بالاخره نماز جمعه واجبه یا نه، خب توقف کنیم، اما این تکلیف خبران رو برای ما حل نکرده. منشه شبه خبرانه ولی تکلیف خبران رو حل نکرد، تکلیف خبران فرجه حل کرده. حالا این دیگه عرض ماست، دیگهش تحمل کنید. میدونم، خب اینا رو میدونم، اذا کان کذلک فرجه. بعد من عرضم اینه اینجا بحث خبران دیگه تموم میشه، اون وقت اون موردی که متعلق این خبرانه، امام به صورت کلی میفرماد الوقوف عند الشبهه، شما الان شبهه ده خیر من الاختهام فی الهلکه. نه دیگه حالا این کفتش که رفته بودیم دیدن یکی از علما، حالا من اسم نبرم، خدا انشالله شفا بده ایشون رو، میگفت روز سر درس مرحوم والد شما من یک اشکال ادبی کردم، گفت والد شما در جواب من گفت تو از این بز اخفش بودن دست بر نمیداری. حالا اینکه فا آمده، این فا نه درسته، اینا رو ما درش دقت کنیم، ولی خود درایت بر ادبیات مقدمه. یعنی ما اینجا میخوایم ببینیم که آیا واقعا امام علیه السلام این خبران متعارضان رو از مصادیق شبهه قرار داده؟ نه دیگه، ظاهری که خلاف این باشه نیست. خب حالا نه حالا اونو جواب میدیم، حالا اجازه بفرمایید. عرض میکنم که این بیان ما در مورد شبهه، مرحوم آقای خویی قدس سر رو میگن این روایاتی که عنوان شبهه داره، این روایات یا به ادله تخییر تخصیص خوردن یا تخصصاً خارجه ادله تخییر و موارد تخییر. یعنی ما بالاخره یک روایاتی هم داریم دلالت بر لزوم تخییر در خبرین متعارضین میکنه، ما با اون روایات بیایم این روایات قف عند الشبهه یا الوقوف فی الشبهات رو تخصیص بزنیم. عبارت ایشون اینه: اما الروایات العامه الداله علی التوقف عند الشبهه فهی و ان کانت کثیره الا انه علی تقدیر تمامیت دلالتها مخصصتون بما دل علی الاخذ به عهد خبرین المتعارضین تعینا او تخییرا. یعنی ایشون میفرماد ادله تخییر اون روایاتی که خوندیم، میگه در خبرین متعارضین اذن فتخیر، این میاد تخصیص میزند قف عند الشبهه را. حالا عرض کنم بعد بالاتر میرن، بعد میفرمایند که اصلا تخصص در اینجا مطرحه نه تخصیص، برای اینکه وقتی ما میگیم ادله تخییر، میگه شما مخیرید به اخذ به عهدهما، این معناش این است که دیگه شما شبهه ندارید. ادله احتیاط، میگه شما اونی که مطابق با احتیاط بگیر، اینجا معناش این است که دیگه شما شبهه ندارید. پس ادله تخییر، البته حالا اسمی از ادله احتیاط نمیبره ایشون، حالا چرا تعییننش هم احتیاطه، ادله‌ای که دلالت بر تخییر میکند، ادله‌ای که میگه اون روایتی که مطابق با احتیاط اخذ کن، این موضوع رو از شبهه بودن خارج میکنه، دیگه شبهه نیست. پس ادعای ایشون اینه ما در جمع بین این روایات ادله تخییر و ادله لزوم توقف عند الشبهه، یا قائل بشیم که او میادی رو تخصیص میزنه، یا این که با وجود او دیگه موضوعی برای شبهه باقی نمیمانه. خب حالا ببینید، ما انشالله وقتی این روایات رو تمام کردیم باید شروع کنیم به جمع بین ادله طرفین. ولی خب همینجا این اشکال واضحه که اولا چرا ادله تخییر بیاد ادله توقف رو تخصیص بزنه؟ مگر اینها عام خاص مطلق نسبت بین اینها، نسبت بین اینها یا عام خاص من وجه یا تباینه؟ ادله تخییر میگه در خبرین متعارضین شما مخیرید، ادله توقف میگه در خبرین متعارضین یجب التوقف. خب او تخییر توقف اینا این دو تا حالا خواهیم گفت، یا نسبت بین اینها مخاص من وجهه یا نسبت تباینه. اگر نسبت بین اینها عام مخاص مطلق بود این تخصیص درست بود. این اولا برای اون فرض تخصیصش. و اما مسئله خروج موضوعی، این باز در فرض است که ما حکومت ادله تخییر رو بر این ادله قائل باشیم، که حالا عرض کردم حالا این ادله رو وقتی بررسی کنیم اونجا ببینیم که آیا ادله تخییر بر ادله توقف حکومت داره، میاد موضوع شبهه رو از بین میبره و در نتیجه دیگه موضوعی نیست. اینم مثل اون بحثی میشه که قبلا عرض کردیم، یه نکته خیلی خوب اصولی بود که گفتیم آقا در عام خاص مطلق درست همیشه خاص میاد عام رو تخصیص میزنه، اما این در صورتی است که نسبت به این خاص قبلا یک سوالی نشده باشد. یعنی یه وقت گفتیم مولا میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم زیدن العالم، خب این عام خاص مطلقه تخصیص میزنه. اما اگر اول سائل از مولا سوال میکنه هل یجب اکرام زیدن، او بگه نعم یجب اکرام العلماء، بعد بیاد بگه لا تکرم زیدن العالم، اینجا دیگه بحث عام خاص مطلق نیست، اینجا بحث تعارضه. اینجا هم در مورد اینها موضوع هر دو خبران متعارضانه، در یکی میگه مخیرید اذن فتخیر، در یکی میگوید یجب التوقف. اینجا نه مسئله تخصیص مطرحه نه مسئله حکومت مطرحه، بالاخره یک راهی رو باید پیدا بکنیم. نه خیر، در اونجا خبرین متعارضینه، همین رو عرض کردم، این مثال رو برای همین عرض کردم. یه وقتی ما بودیم و اون روایات کلی که میگه قف عند الشبهه، بله اصلا اسمی از خبران متعارضان نداره، ادله تخییر در خبران متعارضان میتونیم بگیم بیاد آقایی رو از موضوع شبهه خارج بکنه. اما اگر مقبوله رو قبول کردیم، تو مقبوله وقوف عند الشبهه در مورد خبران متعارضان آمده، بله قبول نداره عمر ابن حنظله رو، بله درسته طبق بیان ما این اشکال وارده. خب بله بله ببینید، نه این یعنی اشکال ما با آقای خویی زمانی وارد میشه که ایشون هم مقبوله عمر ابن حنظله قبول کنه، چون در مقبوله عمر ابن حنظله عنوان وقوف عند الشبهه تطبیق شده بر خبران متعارضان رو قول اینا داریم میگیم، باز قطع نظر از اون اشکالی که قبلا عرض کردیم. خب بله، حالا نه این رو فرضیست که مطلق شبهات باشه دیگه، ما یه استظهاری کردیم که اصلا این احتمال داره که این مخصوص به شبهات موضوعیه باشه، تو بعضی از روایاتش هم هست داره لا تو جامع او علن نکاه فی شبهه، بعد یه مواردی رو میگه، بعد میگه از توقف عند الشبهه خیر من الاختهام فی الهلکه. کدوم؟ بله خب اینو گفتیم قبلا، بله اون روزم گفتیم کلمه حدیث داره این اطلاق داره، بله، و شبهه رو غالب آقایون هم شبهات رو هم از شبهه موضوعی حکمی میدونن. حالا بعضیا مثل امام عکس میگن، ظهور در شبهات حکمیه داره اصلا. خب یک روایت دیگه باقی مونده از این اخبار توقف، یعنی از این روایاتی که ما میخواییم بخونیم، اونم روایت سماع است، مرسله سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام، که این رو تبرسی در احتجاجش مرسله به صورت مرسله نقل کرده از سماعه. در وسائلم جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 42 آمده. خب در احتجاجم جلد 2 صفحه 265 قلت و سماعه میگه به امام عرض کردم یرد و علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا. دو تا حدیث به دست ما رسیده، یک حدیث امر میکند به یک فعلی، حدیث دیگه نهی میکند. قال علیه السلام لا تعمل بواحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسأله، به هیچ کدوم عمل نکن تا اینکه امام خودت رو ملاقات کنی و از امام سوال کنی. قلت لابد ان نعمل به واحد منهما، میگه بالاخره ما باید به یکی از این دوتا عمل کنیم و چاره‌ای نداریم. قال علیه السلام خذ بما فیه خلاف العامه، اون چه که خلاف عامه است به او عرض میشود که عمل کن. این سماعه یا سماعه که حالا سماعه ظاهرن ضبطش درسته، این سماعه یه روایت موثقه دیگه هم داشت که او مسند، قبلا خوندیم و مفصلا بحثش کردیم، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عثمان ابن عیسی و الحسن ابن محبوب جمیعا ان سماعه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر باخذه والآخر ینها کیف یصنع، فقال علیه السلام یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعه حتی یلقاه. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی این روایت سماعی که امروز اول خوندیم به عنوان مرسله که یرد و علینا حدیثان، امام علیه السلام در جواب فرمود لا تعمل به واحد منهما، در اون کتاب تنقیح الاصول تقریرات بحث ایشون می‌فرمان و ظاهر و اتحادها من روایت سماع المتقدمه و الاختلاف من جهت نقل فی المعنا، می فرماید این دوتا روایت یکیه اما ظاهر این نقل به معنا شده، عرض شد در اونجا داره یرجع هو حتی یلقا من یخبرو، اینجا میگه لا تعمل حتی تلقا صاحبک، منتها اونجا فهو و فی ساعتن حتی یلقا داره اینجا نداره، اینجا خذ به ما فیه خلاف العامم داره، عرض می شود که در اونجا چنین تعبیری نداره. اون سعه تا قبل از ما قبلا رو جز عدله تخییر خوندیم، فهو و فی ساعتن حتی یلقا او رو به عنوان عدله تخییر خوندیم، اما اینجا نه، میگه لا تعمل به واحد من هما. حالا میخوام همین رو عرض بکنم، عرض میشود که ببینید این نمیشه گفت این دوتا روایت، حالا چون هر دو سماعت ابن مهران راویشه هر دو هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده. درسته اونجا موضوعش این است که رجلون اختلف علی رجلان من اهل دین فی امرن کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینها. موضوع هم تقریبا یکیه، اما نمیشه گفت این نقل به معنا شده. اونجا مسئله فهو و فی ساعتن داره، اما اینجا صاف میگه قبل از اینکه امام رو ملاقات کنی لا تعمل یرجعه حتی یلقا من یخبرو فهو و فی ساعتن حتی یلقا. اونجا با سائل میگه که لابد من العمل به عهده ما به واحد من هما، قال خذ بما فیه خلاف العامه. چرا قسمت قبلی منافات داره؟ برای اینکه اونجا میگه قبل از اینکه امام رو ملاقات کنی فهو فی ساعتن. نه اونجا گفته فهو فی ساعتن. چرا؟ فهو فی ساعتن حتی یلقا. چرا؟ ولی اساس عدله تأخیر ما آوردیم، دیگران هم آوردن، دیگران هم این روایت رو جز عدله تأخیر آوردن. البته شما حالا اجازه بفرمایید ببینید نه فهو و فی سعه بالاخره در عمل یا مطابق امر عمل میکنه یا مطابق نهی. خیلی خوب، حالا درست، یعنی استناد نمی کنن. درست، حالا اینو گفتن آقایون. ببینید ما، ببینید عرض میکنم که خب ما هرچی داریم از همینا داریم، ما که دیگه چیزی خودمون نداریم. ببینید میخوام اینو عرض بکنیم، اون روایت خیلی خوب، حالا ما میگیم دو جهت در این روایت سماعه وجود داره که در اون روایت نیست. ممکنه سماعه در دو جلسه همین سوال، مگه امکان نداره که سوال کرده باشه و امام دو جور دو تا مطلب فرموده باشه، باید بالاخره ببینیم جمعش بالاخره چی میشه. این نمیتونیم بگیم که آقا این حالا چون راویش یکیه، مرویانش هم یکیه، سوالم یکیه، این سوال مگر یک سوال فقط باید یه بار شده باشه. ما زیاد داریم سوالاتی که مکرر از ائمه سوال شده و جواب ها مختلف شده. حالا ببینید، لذا حالا عرض کنم به شما، همونجا اگر یادتون باشه مرحوم محقق اصفهانی، ما عرض کردیم اون روایت سماع رو قبلا مفصل بحث کردیم، مرحوم اصفهانی تو حاشیه کفایه فرمود این رو ما باید از ادله توقف قرار بدیم نه از ادله تأخیر، به خاطر همون یرجعه حتی یلقا من یخبرو عرض بسن. اما دیگران اومدن اینو جز خود مرحوم، به نظرم تو ذهنم میاد مرحوم آخون در کفایه هم شاید اینو جز روایت تأخیر قرار داده. حالا بحث کردیم، شما ببینید من مطالبی که اونجا، اینو قبل از تعطیلات دهه آخر سفر آخرین روایتی که بحث کردیم همون روایت سماعه بود. خب حالا علاکل تقدیرین چه بگیم؟ اینا دوتا روایته، فقط نقل به معنا شده، اونو یه جور سماعه نقل کرده، اینو یه جور دیگه نقل کرده و از موارد نقل به معناست. و عرض کردم که امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان این با اون روایت متحده. اجازه فهم بله؟ خب اینجا هم یرد و علینا حدیثان واحدون یعمرونا،
آقا میفرماید عمل نکن تا اینکه بری پیش زراره، مثلا بری پیش محمد ابن مسلم.
نه صاحبکه اونجا البته گفتیم من یخبرو رو مرحوم اصفهانی حرف درستی هم هست، حتی تلقا من یخبرو یعنی کسی که عالمه و خبیره، خبیر در درجه اول امام علیه السلام، بعدم اون روات اولی و روات اصلی. نه صحابه، نه اصحاب نیست. خب عرض میکنم که حالا اولا مدعا چیه؟ مدعا این است که در خبرین متعارضین، همون اولین بیانی که هست است که توقف کن، لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک، یعنی هر دو رو بذار کنار، توقف کن. و این مفید برای قائلین به توقفه. مرحوم آقای خویی قدس سر رو اولا که خب در سند این روایت اشکال میکنن، میگن این از مرسلاتی است که طبرسی در احتجاج آورده و مرسل است. ثانیا اشکال دومی که میکنن، میفرماین که این روایت با مقبوله عمر ابن حنظله تعارض داره. در مقبوله عمر ابن حنظله بعد فقدان جمیع المرجحات مسئله توقف رو مطرح میکنه، اما اینجا قبل از مسئله مرجح مخالفت با عامه مسئله توقف رو مطرح میکنه. پس بین این روایت و بین روایت مقبوله عمر ابن حنظله عرض میشود که تعارض وجود داره. حالا ببینید آیون، این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. چرا؟ چون بالاخره هم مقبوله هم روایت سماعه دلالت بر توقف داره. حالا این نمل اختلاف توقف بعد فقدان المرجعات یا قبل المرجع، او یه امر دیگریه. یعنی بالاخره روایت سماعه مانند روایت عمر ابن حنظله در این که تخییر در اینجا وجود نداره مشترکه. یه وقت در خود این مسئله مثلا ازش استشمام تخییر می شد، او یه امر دیگه بود که اصلا هیچ مسئله تخییر درش وجود نداره، بگه لا تعمل به واحد من هما. پس بید این اشکال مرحوم آقای خویی، یعنی اشکال دوم ایشون، خدشه‌ای به این که ما این روایت رو جزء روایات توقف قرار بدیم وارد نمی کنه. یعنی یکی از ادله توقف میتونه قرار بگیره، بگیم آقا یکی از ادله توقف روایت سماع است، حالا با مقبول راجع به این که آیا توقف بعد فقدان المرجحات یا قبل المرجح درسته با او تعارض میکنه، او یه بحث دیگریه، ولی در اصل دلالتش بر لزوم توقف تردیدی نیست. بعد اشکال سومی که آقای خویی دارن، بفرمان الا ان موردهو، اینا در مصباح الاصول جل سوم صفحه 404 آمده، الا ان موردهو صورت و تمکن من لقاء امام. بفرمان خب موردش صورت تمکن از لقاء امامه. بعد بفرمان مقبولم همین اشکالو داره که در مقبوله عمر ابن حنظلم اونجا فرمود که ازا کان کذالک فارجه و حتی تلقا امامک. پس مورد اینها مورد عرض امکان لقا امام و زمان حضوره. خب باز این نوع این مطلب رو قبلا ما مفصل گفتیم، حالا بعدا هم در جنبندی عرض خواهیم کرد. ببینید بالاخره این روایت یا روایت عمر ابن حنظله دلالت بر توقف ولو فی زمن الحضور داره. نتیجه چی میشه تا اینجا؟ نتیجه این است که ما وقتی روایت توقف رو بحث کردیم، اون روایتی که ابن ادریس نقل کرده اصلا دلالتش رو بر خبرین متعارضین ما قبول نکردیم. این یک. روایاتی که به صورت کلی امر به توقف عند الشبهه می کند، ما در صدق شبهه بر خبران متعارضان تردید داریم. این دو روایت عمر ابن حنظله آمدیم بیان کردیم، اینجا هم امام عنوان شبهه رو بر خبران متعارضان نیاورده، اما با قطع نظر از این زیل روایت عمر ابن حنظله میگه توقف فی زمن الحضور، روایت سماع میگه توقف فی زمن الحضور. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد ما در روایات توقف دو تا روایت داریم دلالت میکند بر لزوم توقف، اونم فی زمن الحضور. اینو برای این دارم عرض میکنم که نائینی قدس سرو میگه ما در میان اخبار روایات دال بر تخییر دو دسته داریم. یک، تخییر به نحو مطلق فی زمن الحضور فی زمن الغیبه. دو، تخییر فی خصوص زمن الحضور. در روایات تخییر ما این دو دسته رو داریم، اما به روایات توقف که میرسه میفرماد ما یه دسته بیشتر نداریم، اونم روایات توقف فی زمن الحضوره. نائینی میگه من روایتی که دلالت بر لزوم توقف فی زمن الغیبه باشه من پیدا نکردم، ولو بعضی ها حکایت کردن گفتن داریم. اینو ایکال میکنه به حکایتی که بعضی ها کردن. حالا شما باز خودتون یه فحصی بکنید، ما هم پیدا نکردیم. ما هم یعنی تا اینجا به نظر ما حق با مرحوم نائینیه. ما روایاتی که دلالت بر توقف فی زمن القیبه ازش استفاده بشه نداریم. هرچه بوده این روایات توقف فی زمن الحضوره. البته رو مبنای مشهور ما داریم میگیم، ما این حتی تلقا امامک این رو یه جور قبلا معنا کردیم، حالا بعدا هم در جنبندی به او اشاره میکنیم. اما بر حسب ظاهر با قطع نظر از اون دقتی که ما عرض کردیم، روایات سه دسته است: تخییر مطلقا، یعنی هم فی زمن الحضور هم فی زمن الغیبه، تخییر فی زمن الحضور، این دو، توقف فی زمن الحضور. ما دیگه توقف فی زمن الغیبه را ما روایتی برش پیدا نکردیم. حالا این رو آقایون که رد کردیم، خب او رو فرض اینه که رد کردیم دیگه، بله اون رو اگر قبول میکردیم، بله اگر قبول میکردیم اطلاقش دلالت داشت. خب نائینی هم که معلوم میشه نائینی هم او رو قبول نداره. پس ببینید حالا این رو باز خودتون یه فحصی کنید، ببینید آقایونی که این بحث رو کردن آیا کسی یه روایتی که سندن معتبر باشه و دلالتن هم دلالت کند بر توقف فی زمن الغیبه داریم یا نه. اینو اولا بحث کنید و ثانیاً فردا انشالله این بیان مرحوم محقق نائینی رو میخواییم متعرض بشیم. آقایونی که پیش مطالعه میکنن این فواید الاصول نائینی جلد 4 صفحه 763، مرحوم نائینی بعد از اینکه این دستبندی روایات رو میکنه نسبت سنجی میکنه بین روایات و یک نتیجه گیری میکنه. ما میخواییم ببینیم که این فرمایش نائینی چیه، امام اشکال دارن، دیگران هم اشکال دارن، که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد.